صبح بخیر. رفتونیم صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. داشته های این مجله خبری: ابراز نگرانی نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در مورد گسترش عملات شاخه خراسان گروه داعش در این کشور. این نگرانی در نشست دیشب شورای امنیت سازمان ملل مطرح شد. در یک گزارش دیگر میشنوید که سازمان ملل متحد گفته که تولید مواد مخدر در افغانستان با به قدرت رسیدن طالبان افزایش یافته. با دیاقین محلی هم صحبت کرده ایم.
درغنه مو در جورو در هر څه مرسته تاریخ مو یاندې مرسته کاټه کی مرسته پیدا کی مر مجبور ما کړه به تاریخ چاره نه لرو.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم. همچنین میشنوید که شماره از خبرنگاران افغان باز دست دادن وظایفشان حالا به کارگری و دست فروشی روی آوردند.
مجبور شدیم که یک کراچی بمانیم تا که بتانیم که از او یک لقمه نان پیدا کنیم
و ما نتونستم دیگه. واقعا صبر مشکل بود. نانوار خانه هستم و ما خواستم که دست فروشی بکنم.
فرشتن نگاه هستم و مجله خبری امروز رادیو آزادی را با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز می کنم. در آغاز سرخط چند خبر: گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت انفجار روز گذشته شهر کابل را بر عهده گرفت. واکنش آمد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان به اظهارات وزیر طالبان که او را جنایتکار بزرگ خوانده. و پلیس هند میگوید که نیروهای این کشور 7 جنگجوی مظنون را در منطقه کشمیر کشتند. تفصیل خبرها: دبرا لاینز نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان هشدار داده که افغانستان در آستانه یک فاجعه انسانی قرار دارد و اقتصاد در حال فروپاشی در این کشور خطر افرادگرایی را هم افزایش می دهد. خانم لاینز شب گذشته به شورای امنیت سازمان ملل گفت که از وقوع یک فاجعه انسانی در افغانستان جلوگیری شده می تواند. به گفته او یکی از دلایل عمده این وضعیت در افغانستان وضع تحریم های اقتصادی است که این کشور پس از به قدرت رسیدن طالبان در 15 آگست امسال شاهد آن شد. او افزود که سیستم بانکی افغانستان از کار افتیده و بر همه عرصه‌های اقتصادی این کشور تأثیر به جای مانده. با گفته نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان، تولید ناخالص داخلی این کشور در حال حاضر 40% کاهش یافته است. دبرا لاینز گفته که سازمان ملل پیش بینی می کند که 60% از جمعیت 38 میلیونی افغانستان در شرایط اضطراری غذایی روبروند و این وضعیت در زمستان امسال بدتر خواهد شد. این در حال است که وزارت خارجه حکومت طالبان هم در یک نامه سرگشاده که روز گذشته رسانه‌ای شد به کنگرس آمریکا خواهان آزادی پول‌های منجمد شده افغانستان از سوی واشنگتن شده. واشنگتن با به قدرت رسیدن طالبان در 15 آگست نزدیک به 9.5 میلیارد دلار سرمایه افغانستان را منجمد ساخت و آزادی آن را مشروط به برآورده کردن برخی از موارد از جمله تامین حقوق بشر به ویژه حقوق دختران و زنان از سوی حکومت طالبان خوانده. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت انفجار روز گذشته شهر کابل را به عهده گرفت. بعد از ظهر دیروز یک موتر بمگذاری شده در منطقه دشت برچی در کابل منفجر شد و شاخه خراسان داعش در اعلامیه‌ای که ناوقت دیروز از طریق تلگرام نشر شده مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته. وزارت داخلی طالبان گفته که در انفجار دیروز کابل یک تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. سید خوستی سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که زنان هم در بین زخمی ها شامل هستند. پس از تسلط طالبان بر کابل در 15 مای آگست، شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت چندین انفجار مرگبار را در افغانستان پذیرفته. آمد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان به اظهارات وزیر امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان که او را جنایتکار بزرگ خوانده پاسخ داده است. آقای کرزی دیروز در توییتر و فیسبوک خود نوشته که سخنان این وزیر طالبان را قابل اظهار نظر نمی‌داند، اما توصیه کرده که وحدت و همبستگی ملی رای عزت کشور و ایجاد یک نظام ملی با ثبات است. محمد خالد حنفی وزیر امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان دیروز در یک گردمایی در ولایت بلخ با اشاره به حرف عمومی طالبان گفت که حکومت طالبان از کرزی عبدالله و مسلمیار که به گفته او جنایتکار بزرگ هستند حفاظت میکند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و فضل عادی مسلمیار سناتور سابق این کشور تا هنوز در مورد سخنان این وزیر طالبان ابراز نظر نکردند. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی میشنوید. پلیس هند میگوید که نیروهای این کشور 7 جنگجوی مظنون را در کشمیر کشتند. پلیس هند دیروز گفت که این افراد در هفته جاری در جریان عملیات بعد از کشته شدن یک قمندان آن منطقه توسط شورشیان به قطر رسیدند. با گفته نیروهای امنیتی هند 2 تن دیگر که مظنون به کمک با شورشیان بودند هم کشته شدند. اما نزدیکان مقتولین گفتند که این 2 تن بیگناه بوده و در شهر سرینگر تظاهرات را با روشن کردن شمع برا انداخته بودند. در نتیجه افزایش خشونت‌ها در منطقه کشمیر تحت کنترل هند که مسلمانان در آن اکثریت دارند، در هفته‌های اخیر بیش از 30 تن به شمول اقلیت اوندوان، سکا و کارگران ماجر کشته شدند. پاکستان هم کنترل بخش از کشمیر را در اختیار دارد. این 2 کشور همسایه هر یک ادعای کامل بر این منطقه را دارند و 2 بار به خاطر آن با هم جنگیدند. مولود چاوشاوغلو وزیر امور خارجه ترکیه از آذربایجان در برابر ارمنستان حمایت کرده. بعد از آتش بس حدود 1 ساله روز سه‌شنبه درگیری بین ارمنستان و آذربایجان آغاز شد. مولود چاوشاوغلو دیروز در یک کنفرانس خبری در انقره گفت:
ما از ابتدا گفتیم که آذربایجان تنها نیست و هرگز تنها نخواهد بود. ما بار دیگر تاکید میکنیم که آذربایجان تنها نیست و هرگز تنها نخواهد بود.
وزارت دفاع آذربایجان دیروز اعلام کرد که در نتیجه درگیری های سرحدی 7 عسکر آذربایجانی کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. ارمنستان میگوید که از آغاز جنگ روز سه‌شنبه تا اکنون 13 عسکر آنها از سیر و 24 تن دیگر مفقود شدند و از کشته شدن یک عسکر ارمنی هم خبر داده شده. و میرچا دژوانا معاون سرمنشی پیمان ناتو در مورد افزایش غیر معمول و گسترده نظامی روسیه در اطراف اوکراین ابراز نگرانی کرده. او در مصاحبه اختصاصی با بخش رومانیای رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی گفت:
ما نگران هستیم زیرا شاهد افزایش غیر معمول و گسترده حضور نظامی روسیه در اطراف اوکراین می باشیم. اگر از کریمیا در اوکراین صحبت کنیم، ما هنوز کریمیا را به حیث یک سرزمین مستقل اوکراین که به طور غیر قانونی توسط فدراسیون روسیه اشغال شده در نظر خواهیم گرفت. بنابراین این یک امر بسیار غیر عادی است.
پس از علاقش به جزیره کریمیا اوکراین از سوی مسکو در مارچ 2014 میلادی و وضع تنیم‌های غرب به روسیه، تنش‌ها بین روسیه و پیمان ناتو افزایش یافته و شمار زیاد از نیروهای روسی در سرحدات با اوکراین مستقر شدند. باز هم از سلام و صبح بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز پنجشنبه 27 عقرب 1400 خورشیدی برابر میشه با 18 نوامبر 2021 میلادی. فرشته نگاستم و شما را به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. میرحمت صوفی در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد بر افغانستان در نشست شورای امنیت این سازمان در مورد وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کرده. دبرا لاینز شب گذشته گفت که شاخه خراسان داعش که زمان در شمار محدود از ولایت افغانستان فعال بود، اینک تقریبا در همه ولایت این کشور فعالیت می کند. این در حال است که گروه داعش مسئولیت عملی یا انفجار دیروز شهر کابل را هم به عهده گرفته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دبرا لاینز نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان دیروز در نشست شورای امنیت این سازمان وضعیت امنیتی در افغانستان را خوب ارزیابی کرد، اما در مورد شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش ابراز نگرانی عمیق کرده است. دبرا لاینز در نشستی که ساعت 12:30 شب گذشته به وقت کابل آغاز شد گفت که داعش در سال گذشته 60 حمله را در افغانستان انجام داده و تعداد حملات را که داعش مسئول مسئولیت آنها را بر عهده گرفته یا به آنها در سال جاری نسبت داده شده به 336 حمله رسیده است. دبرا لاینز نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفت:
تحول عمده منفی این است که طالبان نتوانستند جلوی گسترش شاخه خراسان دولت اسلامی عراق را بگیرند. داعش زمانی در چند ولایت افغانستان و کابل فعال بود، اما اکنون شاخه خراسان داعش تقریبا در همه ولایات افغانستان حضور دارد و بسیار فعال است.
نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان افزود که طالبان برای جلوگیری از فعالیت داعش افراد را به طور غیر قانونی دستگیر میکنند و نگرانی های در مورد قتل افراد مظنون و عضویت در گروه داعش توسط محاکم صحرایی طالبان وجود دارد. در نشست شب گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد از نمایندگان کشورهای ایران، پاکستان و تاجیکستان نیز دعوت شده بود. دبرا لاینز نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان وضعیت امنیتی در افغانستان را بعد از تسلط طالبان به تاریخ 15 اگست بر کابل خوب توصیف کرد، اما او در این نشست طالبان را به سرکوب مخالفان این گروه متهم کرده گفت:
در مجموع با ختم جنگ وضعیت امنیتی بهبود یافته است. ما به طور متداوم گزارش های موثقی را در مورد رویدادهای به شمول تلاشی خانه ها و قتل های فراقانونی نیروهای امنیتی و مقامات دولتی سابق دریافت می کنیم.
طالبان قبلا اتهامات در مورد سرکوب مخالفان سیاسیشان را رد کردند.
کمیسیون تصفیه صفوف طالبان یک شنبه گذشته از عزو بیش از 400 نفر از صفوف طالبان خبر داده و گفته بود که برخا بازداشت هم شدند. دبرا لاینز نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان در حال از گسترش فعالیت های داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده که این گروه مسئولیت انفجار دیروز شهر کابل را به عهده گرفت و با به قدرت رسیدن دوباره طالبان داعش مسئولیت برخی از عملات مرگبار را در ولایت های مختلف افغانستان به دوش گرفته که در این عملات شمار از شیعان افغانستان هدف قرار گرفتند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
قیمت تریاک در افغانستان حدود 2 برابر افزایش یافته و به گفته سازمان ملل متحد با وصف وعده طالبان برای جلوگیری از کشت خشخاش تولید مواد مخدر در افغانستان در سال جاری افزایش چشمگیری یافته است. به گفته سازمان ملل متحد اگر وضعیت اقتصادی افغانستان به این منوال پیش برود، کشت خشخاش در سال آینده به افزایش ادامه خواهد داد. جزئیات در این گزارش.
ارزش تریاک در سال جاری در افغانستان بین 1.8 میلیارد تا 2.7 میلیارد دلار تخمین شده است. به گفته اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، بی‌ثباتی سیاسی بعد از خروج نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا از افغانستان منجر به افزایش قیمت تریاک شده است. طالبان زمانی که 15 اگست کابل را تصرف کردند، تعهد کردند که کشت کوکنار، تولید و فروش مواد مخدر را مشروط به آنکه دنیا کمک کند متوقف خواهند کرد. اما تا اکنون آنها جلوی کشت کوکنار را نگرفتند. محمد معصوم، یک دهقان در منطقه حوض مدد ولایت کندهار، به خبرگزاری فرانس پرس گفته که دهقانان در این مورد نگران هستند.
آوازه است با آمدن طالبان شایعات پخش شده، اما اطلاعات دقیق در مورد این که چه اتفاقی خواهد افتاد وجود ندارد. ما نگران هستیم که کشت کوکنار متوقف شود.
اما یک دهقان از ولایت سرپل می گوید مقامات باید به فکر بدیل کوکنار باشند. او که به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت:
از ولایت سرپل هستم، یک دهقان هستم. ولایت سرپل از اولسوالیش کوهستانی است، دهقان ها پسمان است، گندم ندارند. در علاوه از این ما 5 سال میشه خشخاش در کوهستان ولایت سرپل کشت نمیشه. جایگزین خشخاش برای ما بکار است. جایگزین خشخاش تینگ بدبوی است، بسیار چیزی با ارزش است. ما تقاضا میکنیم در همه جای ولایت سرپل هنگ بدبوی قابل کشت و بهره‌برداری است. بنابراین خواهش میکنیم که در ولایت سرپول دولسوالیش تخم هنگ بدبوی اگر از ایگان مؤسسه ایگان
به اساس گزارش سازمان ملل متحد، قیمت تریاک در افغانستان بین ماهای می و آگوست سال جاری میلادی دو برابر افزایش یافته است. نصرت الله، یک دهقان در ولسوالی مارجه ولایت هلمند، به رادیو آزادی گفت:
شاشکل مجر دلتا خرید و فروش لرو.
خرید و فروش تریاک امسال داریم و بهتر از سالهای دیگر است. در سال گذشته 40,000 تا 48,000 کلدار فروخته می شد. امسال تریاک خوب از 80,000 تا 82,000 فروخته می شود. قیمت ها به خاطر آن افزایش یافته که ما تصور می کنیم ممنوع خواهد شد. ممنوع که شد طبعا قیمت ها افزایش می یابد.
به اساس گزارش اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان یافته ملل متحد، در سال جاری حدود 320 تن هروئین در افغانستان تولید خواهد شد. طالبان تا هنوز در مورد گزارش این اداره سازمان ملل متحد چیزی نگفتند. یک سروی سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که در سال 2019 میلادی حدود 120 هزار تن در افغانستان مشغول کاروبار کوکنار بودند. بر اساس گزارش‌ها، کاهش صادرات افغانستان به کشورهای خارجی نیز اتکای دهقانان را به کشت کوکنار بیشتر ساخته است. شماری از کارشناسان بر این باورند که وضعیت بد اقتصادی در افغانستان می‌تواند در سال‌های آینده منجر به افزایش کشت کوکنار در این کشور شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در ادامه از مشکلات اقتصادی جدی برخی از خبرنگاران افغان که وظایفشان را از دست دادن برای شما خواهیم گفت، اما پیش از آن مطبوعات جهان در مورد افغانستان را با هم مرور میکنیم.
نشریه بلومبرگ به گزارش تازه سازمان ملل متحد در مورد آنچه افزایش تولید تریاک در افغانستان خوانده توجه کرده. اداره مقابله با مواد مخدر و جرم در سازمان ملل متحد سه‌شنبه گفت که تولید تریاک در افغانستان نسبت به سال گذشته میلادی 8% افزایش یافته. در گزارش این اداره آمده است که در سال 2021 6800 تن تریاک در افغانستان تولید شده. نشریه به نقل از این گزارش می نویسد که پنجمین سال است که تولید تریاک در افغانستان در حال افزایش است. در ادامه می خوانیم که فضای به وجود آمده عدم اطمینان پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان سبب افزایش نرخ تریاک در ماهای آگوست و سپتامبر و نیز کشت کوکنار شده. به گزارش بلومبرگ افغانستان 87% تریاک جهان را تولید می کند. گزینش هیئت از سوی شورای جهانی کرکت برای ارزیابی آینده کرکت افغانستان توجه شماری از نشریه ها از جمله روزنامه نشنل را به خودش جلب کرده. نشنل می نویسد که این شورا به گروه کاری وظیفه سپرده که در مورد آینده کرکت در افغانستان زیر تسلط طالبان تصمیم بگیرد. روزنامه می نویسد که در سالهای اخیر کرکت به گونه بی پیشینه در افغانستان رشد کرده بود. اما به نوشته روزنامه پس از آن که طالبان حدود 3 ماه پیش به قدرت رسیدند، افغانستان با انزوای بین المللی روبرو شد. اداره کرکت استرالیا بازی تست برنامه ریزی شده این کشور با افغانستان را به تأخیر انداخت. قرار بود که این مسابقه در 27 ماه نوامبر در شهر هوبارت برگزار شود. پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، فعالیت‌های ورزشی زنان متوقف شده. هرچند طالبان تا کنون به گونه رسمی نگفتند که مخالف ورزش زنان هستند، اما مانند استرالیا شورای جهانی کرکت نیز نگران است که طالبان در بخش ورزش میان مردان و زنان تبعیض قائل شوند. بر اساس اصول شورای جهانی کرکت، کشوری که با اشتراک زنان در بازی‌های کرکت مخالفت کند، عضویت این شورا را داشته نمی‌تواند. میرویس اشرف، رئیس عمومی کرکت بورد افغانستان، در واکنش به تصمیم شورای بین‌المللی کرکت گفته که کرکت منبع الهام، روحیه و امید 35 میلیون شهروند افغانستان است. او اطمینان داده که با گروه کاری این شورا کاملا همکاری خواهند کرد.
هفت و 49 دقیقه صبح به وقت کابل است. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. با سقوط دولت پیشین و روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان، کاربار شماره قابل توجهی از شهروندان افغانستان هم سقوط کرده. افراد که بیکار شدند از جمله برخی از خبرنگاران میگویند که مجبور شدند که برای رفع مشکلات اقتصادیشان به کارگری و یا هم دست فروشی روی بیاورند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
رفتیم یک کراچی جور کردیم و همینطور در سرگو گشتم تا چند روزی که این طرف چون از یک طرف ناحیه نمیموندن از یک طرف دیگه.
خبرنگاری که حالا جواری فروشی میکند، نامش مصطفی جعفری است. در 8 سال گذشته خبرنگار بود. در رسانه های متعدد همچون فیلمبردار کار کرده، اما اکنون دستانش در عوض کمره دسته های کراچی جواری را هر سو می کشاند. در 3 ماه پسین کارش را از دست داده و فقر مجبورش کرده در گوشه از شهر کابل بساط جواری فروشی هموار کند. روزانه 100 تا 200 افغانی درآمد دارد. می گوید از هیچ بهتر است و لقمنانی برای شب به زن و 2 فرزندش می برد. اما در کرایه خانه و دیگر مصارف آب و برق درمانده است.
به رسانه مختلف تماس گرفتیم، دوستهایی که به رسانه ها داشتیم دیگه نشدن که ما یک جای وظیفه پیدا کنیم. مجبور شدیم که برای یک دست فروشی بگردیم یک جای را که پیدا بکنیم، یک کراچی بمانیم تا که بتانیم که از او یک لقمه پیدا کنیم.
قصه مصطفی شاید درد مشترک این روزهای شمار زیادی از زنان و مردان تحصیل کرده باشد که با از دست دادن کارهایشان روی به کارگری و دست فروشی آوردند. فرزانه ایوبی:
هر کسی برام یک نام گذاشتن که خودت فروشندگی لباس میکنی و به کنار جاده هستی، تو یک زنی هستی که زن این کار نمیکنه.
در 8 سال پسین مجری برنامه های زنده در رسانه های متعدد بود، اما اکنون در گوشه خیابان بخشی از کابل لباس دست دوم میفروشد. او مسئولیت خانواده 9 نفری را بر دوش دارد. میگوید با حاکمیت طالبان رسانه‌ای که در آن کار می‌کرد از فعالیت باز ماند و کهنه فروشی تنها کاری بود که می‌توانست در این شرایط برای تأمین مخارج زندگی انجام دهد.
دلیل کار کردن ما به کنار جاده یا کنار خیابان، یعنی دست فروشی که ما شروع به این کار کردم، دلیلش بیکاری هست. رسانه‌ای که کار کردیم نظر به نبود امکانات رسانه ها بسته شدن و خبرنگارا را جواب دادن که از جمله خودم هستم و من نتونستم دیگه، واقعا بسیار برام مشکل بود، نانوار خانه هستم و من خواستم که دست فروشی بکنم. البته لباسام لباسای دست دو هست، بسیار به پول کم ما خریداری میکنیم و به پول بسیار کم به فروش میرسه.
قصه فقر و بیکاری به این دو خلاصه نمی شود. پس از حاکمیت طالبان و بر اساس آخرین یافته های اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان، 70% خبرنگاران کارهایشان را از دست دادند. این اتحادیه همچنان از بسته شدن 70% رسانه های آزاد پس از فروپاشی نظام پیشین خبر داده است. طالبان پیش از این گفتند که زمینه را برای رشد دوباره رسانه ها فراهم خواهند کرد، اما تاکنون برنامه عملی در این راستا اعلام نکردند. بسته شدن این شماره رسانه ها سبب شده که شماری از خبرنگاران و مسئولان رسانه ها در کابل و ولایات ها به کارهای شاق کمر ببندند. عبدالرزاق صدیقی یکی دیگر از این شماره است. او که مدیر مسئول رادیو صدای بادغیس بود، نیز مانند صدها خبرنگار دیگر کارش را از دست داده و اکنون به کارگری روزانه در ساختمان ها روی آورده است. صدیقی چنین روایت می کند:
7-8 کارمند داشتم به شمول خانم ها که کار میکردن، اونا حقوق میگرفتن، کاری اونام در حد خرج و مصرف روزگارش میشد که حالا متاسفانه اونا هم بیکار هستن، همکاران ما هم بیکار هستن و خود ما هم بیکار هستم و تقریبا ما 8 سرنفوس هستیم، مسئولیت خانه هم مکمل به دوش ما هست.
این تنها خبرنگاران نیستند که پس از حاکمیت طالبان کارهایشان را از دست دادند. ممکن افراد زیادی باشند که در 20 سال پسین در بخش متعدد نظامی و غیر نظامی مشغول کار بودند که با سقوط دولت پیشین وضعیت کاری و اقتصادی آنها نیز سقوط کرده است. برخی از آنان از ترس شناخته شدن حاضر به مصاحبه نیستند و برخی دیگر نیز دور از دسترس ما. خواستیم برنامه طالبان را برای مبارزه با فقر و بیکاری داشته باشیم، اما با تلاش زیاد ذبیح الله مجاهد، بلال کریمی و احمد الله وسیق سخنگویان حکومت طالبان به پرسش‌های ما پاسخ ندادند. اتحادیه ژورنالیستان افغانستان میگوید با آنکه بارها از سوی نهادهای بین‌المللی حمایت از خبرنگاران و حکومت طالبان وعده کمک به این قشر داده شده، اما تاکنون اقدام عملی در این زمینه نشده است. مسرور لطفی سخنگوی اتحادیه ملی ژورنالیستان:
اما اقدام بنیادی عملی که خبرنگارا واقعا کار بکنن و از این طریق امرار حیات بکنن و از کارهای شاقه دست بردارن و مصروف کار و بار مسلکی رسانه‌ایشون بوده باشن، در این قسمت متاسفانه کدام اقدام عملی نشده و آمار کسایی که با مشکلات اقتصادی روبرو هستند و دست به کارهای شاقه در بازار کنار جاده ها میزنند با گذشت هر روزی بالاتر میرود.
فقر و بیکاری همواره دامنگیر افغانستان بوده، حالا اما این چالش جدی تر شده است. بر اساس یافته های اداره خوراک و غذای سازمان ملل که چندی پیش منتشر شد، 95% مردم افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند و از جمله 9 میلیون افغان با قحطی مواجه هستند. برنامه جهانی غذا و اداره خوراک و زراعت سازمان ملل متحد چندی پیش در اعلامیه مشترک همچنان هشدار دادند که حدود 23 میلیون افغان در زمستان امسال در معرض خطر جدی عدم مسئولیت غذایی قرار خواهند داشت.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. اکنون هم فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. دبرا لاینز، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، هشدار داده که افغانستان در آستانه یک فاجعه انسانی قرار دارد و اقتصاد در حال فروپاشی در این کشور خطر افرادگرایی را هم افزایش می‌دهد. خانم لاینز این را شب گذشته به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت انفجار روز گذشته در شهر کابل را به عهده گرفت. بعد از ظهر دیروز یک موتر بمب‌گذاری شده در منطقه دشت برچی در کابل منفجر شد و شاخه خراسان داعش در اعلامیه‌ای که ناوقت دیروز از طریق تلگرام نشر شد مسئولیت این رویداد را به دوش گرفت. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان به اظهارات وزیر امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان که او را جنایتکار بزرگ خوانده پاسخ داده است. آقای کرزی دیروز در